고르시가 하이 산지대 예레파.
جدی نگیرید.
اما میخواد میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم در خدمت استاد استادان، بزرگ دکتران، متخصص متخصصان استاد دوزاری هستیم که قرار دوزاری ما رو در یک مسئله خیلی مهم تو یه چشم به هم زدن بندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بفرمایید که مشکلتون چیه؟ که من در آن واحد خیلی ساده مشکل حل کنم و دوزاری رو بدازم. بفرمایید.
چشم استاد، میخوایم شما در مورد پول واسمون حرف بزنید، ولی نه هر پولی.
چی؟ یعنی پول خورد؟ اسکلاس؟ مثلا تلاول؟ چی؟
نه، پولی که این وسط معلوم نمیشه چی میشه. یهو میگن مثلا فلانی انقدر پول بالا کشید، یا طرف شرکت زده پول همه رو بالا میکشه، یا چه میدونم رئیس یه بخشیه به کارکنان خودش پول نمیده ولی خودش یه پول قلمبه در میاره و همش هم تو سفرهای خارجیه. استاد با این پولایی که این وسط خورده میشه و ما نمیفهمیم کی میخوره و کی میبره چیکار باید بکنیم؟
شما دست کشی به چیزی که بده بسیار روش وقت و عمر و هزینه گذاشتم.
جدا شما رو این مقوله وقت گذاشتین؟
طبعا همجوری دکتر شدم. ببین آقا جان، مشکل بزرگ شما در این مورد معده توره.
اه استاد، معدم چه ربطی داره؟
آقا جان اجازه بده بنده امروز مشکل شما رو از طریق معده تون حل میکنم، یعنی دوزاریتون رو با معده محترم میدوزم. اما چطور و چگونه؟ اینطوری که شما باید معده تون به حدی قوی بشه که بتونید خیلی چیزها رو هضم کنید. یعنی هضم شما مشکل داره، معدتو خوب کار نمیکنه، فقط گوشاتو خوب کار میکنه. میشنفید فلانی هم اختلاس کرد و اینقدر پول بالا کشید، خب حالا شنیدی؟ و هضمش کن.
استاد نمیشه که.
همین دیگه، یکی از بزرگتری مشکلات ما در این زمینه و در این زبونه تصور صحیح از اعداد اختلاس و تعداد صفرهای اونه. یعنی شما نه در رو نمیتونی هضم کنی، حتی نمیتونی رقم رو بخوری. دیگه مشکلیه که هست و بنده از زور بیکاری و کسب دوزاری در این فقره خیلی کار کردم، به نتایج خیلی جالبی هم رسیدم.
اه خب بفرمایید استاد، نتایج جالب رو به مام بگین.
مثلا 3000 میلیارد تومان برای یکی مثل من که 3000 تومان هم زورش میرسه که بده به راننده تاکسی و با تاکسی برو برمیره، اصلا قابل حضم نیست. حضم خب دیگه. اما بنده اینو فکر نمی کنم که فرد مختلف 300000 میلیارد بار میمیره و زنده میشه تا پولا رو به سلامت برسونه به یه جای امن. شما میگه این کار ساده یه؟ شما این فیلم ها رو نمیبینی یارو باک میزنه پدرش در بیاد تا پولا رو جا به جا بکنه؟ فکر کردیم برای شما میتونیم مثلا راه حلش رو پیدا کنیم که چطور پولا رو بالا بکشیم کسی نفهمه و وقتی پوله خورده و برده و تموم شد تازه صداش در بیاد. یه اختلاس پیش پا افتاده رو شما در نظر بگی، اولا تنهایی که نمیشه، پس شما باید تیم تشکیل بدی. یعنی باید دقت نظر داشته باشی که کیه وارد تیم کنی کیه نکنی. خود این میدونی چقدر زمان میبره. شما به کی اعتماد بکنی به کی اعتماد نکنی، کیه وارد تیمت کنی، کیه به موقع تیم نابود کنی. سوریت باز افراد تیم درست چیرش کنی. طرف آلو تو دهنش خیس نخورد خب نمیشه، چون میره به همه میگه. خیلی هم آلو تو دهنش خیس بخوره هم نمیشه، چون ممکنه پولا رو پیچ بده تنهایی بالا بکشه، هیچ کی هم تو تیم سر در نیاره که یکی از اعضای تیم داره زیرا میبینه. برای همین پیدا کردن یه تیم یه دست و همدل و هم هدف برای مورد اختلاس خیلی زیرکی میخواد، خیلی زرنگی میخواد. تلویزیون آقا نگاه کن، مراسم محاکمه اختلاسگران نشون میده که باعث بالا رفتن استرس مختلسین دیگه میشه. پس شما با 1000 رو یه جور استرس طرفی. همجور علکی که دیگه بگی طرف میخواه اختلاس کرده، هر کسی طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
استاد دست شما درد نکنه، کلن زاویه دید ما رو 180 درجه چرخوندی.
بذار بکرقه رو فرفره بشی سب کن، تازه پولا که بیاد دستت خودش اول مکافاته. سری باید عرض کنی بفرستی اون برای آب، اونم با این قوانین دست و پاگیر زده پولشوی و مکافات که از کجا ببری چون بر بکی بدی، چی قابل اعتماد تر از همه تو تیمت داری؟ خب کار سخت دیگه، بخوای یه حواله بذاری که دیگه اوضاع پیچیده تر از پیشه. از قبلت هم باید خانواده رو خارج کرده باشی، یعنی یه برنامه ریزی دقیق لازم داره. خلاصه کار سنگیریه، برای پول بالا کشیدن باید خلاقیت، برنامه ریزی، ریسک پذیری و پشت کار با هم داشته باشی. چی گفتم؟ با هم.
آها استاد، پس به همین سادگی که ما فکر میکنیم طرف اختلاس میکنه و بعدن ما صداشو میشنویم نیست.
نجارم، اونم سختی های خودش داره. ببین آجا، خانوادش باز برد تو قربت تو ویلای لاکچریشون استرس داشته باشن که این عزیز اختلاسگر به سلامتی بالاخره بیاد نمیاد. خوشبا میدونی شما اگه در بهترین جا هم باشی، اگه استرس و استراب داشته باشی بازم لذت نمیبری. پس اگه خانواده نگران و چشم انتظار میبوند تا ایشون همه پولا رو عرض کنه، خودش هم عرضه کنه به خانوادهش، بعد برای شما رو کسی میگه با مشکل بدهی که داریم و البته ثبات ناچیزه بود، نمیتونیم رقم و صفرها رو بخونیم و شکاکی میشیم که فلانی چرا پول بالا کشیده، پول خورده، ما بی نصیب بودیم. خب آقا جان، فلانی زحمت ها کشیده، خور دل ها خورده، شب بیداری ها کشیده، نقشه ها کشیده، نقش ها بازی کرده، کشیک ها داده. اون موقعی که ما داشتیم سرمون رو از این بالش رو بالش میذاشتیم و کیف میکردیم یه دوتا بالش داریم، ایشون بیدار بوده داشته با خارج از کشور هماهنگ میکرده، کارا رو پیش میبرده. شاعر میگه حالا نوبت تو رسم دنیا اینه، یعنی حالا نوبت اختلاسگراست که بخوابه، خواب راحت داشته باشه، دوتا دوتا بالش بذاره زیر سرش تا لنگ زور بخوابه، قصه فردا رو هم نخوره، چون به اندازه کافی خورده دیگه جایی واسه خوردن نمیمونه که توش قصه بخوره.
استاد دست شما درد نکنه، دوزاری ما از حرفای شیرین و نمکی و ملس شما افتاد، یعنی هضمش کردیم، فهمیدیم جدی جدی ایراد از معده ماست، اصلا از ماست که بر ماست.
بله خب شما یه تبلوش زنجبیل و یه گلگاب زبون با دبات بخور، بعد بیشین اخبار دنبال کن.
ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
شهربند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهربندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
21:10 و قصه های شب. سبا. رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خوشنواترین سراینده شعر هستی، به نام خدا. سلام، باز هم سبا و باز هم قصه‌ای به یاد ماندنی. خوشحالم که با من همراه هستین و امروز میخوام برای شما از آنتوان چخوف داستانی رو بخونم. آنتوان چخوف پزشک، داستان نویس، طنز نویس و نمایشنامه نویس برجسته روسه. هرچند چخوف زندگی کوتاهی داشت و همین زندگی کوتاه هم همراه با بیماری بود، اما بیش از 700 اثر ادبی آفرید. اون رو مهمترین داستان کوتاه نویس برمی‌شمارن و در زمینه نمایشنامه نویسی هم آثار برجسته‌ای از خودش به جای گذاشته. چخوف در سن 44 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت. داستان بوقلمون صفت رو با ترجمه آردوش بوداغیان تقدیم شما می‌کنم. بوقلمون صفت. مفتش پلیس آچومولوف که شنل نوعی بردوش و بسته کوچکی در دست داشت، از بازار عبور می‌کرد و پشت سرش پاسبان سرخمویی که جعبه‌ای پر از انگور توقیف شده در دست داشت دیده می‌شد. سکوت بر فضا حکم فرما بود و در بازار جنبندهی به چشم نمی‌خورد. درهای باز مغازه‌ها با تأسفی عمیق جهان بیرون را نظاره می‌کردند و به آروارهای گرسنه شبیه بودند. ناگهان آچومولوف صدایی شنید.
گاز میگیریم الان، بگیریدش بچه ها، بگیریدش. حالا دیگه گاز گرفتن خلاف قانونه، بگیریدش.
زوزه ی سگی به گوش رسید. آچومولوف برگشت و متوجه شد که از سمت انبار چوب سگی در حال فرار است. مردی با پیراهن چیت آهار زده و جلیقه که دکمه هایش باز بود سگ را دنبال میکرد. مرد که دنبال سگ گذاشته بود و رویش خم شد، پایش لغزید و افتاد، ولی در همان حال دو پای عقب سگ را گرفت. دوباره زوزه سگ و فریاد بچه ها بگیریدش به گوش رسید. از داخل مغازه ها قیافه های خوابالودی سرک کشیدند و به زودی جلوی انبار چوب جمعیت انبوهی که معلوم نیست از کجا پیدایشان شد جمع شدند. پاسبان گفت:
مثل این که مشکلی پیش اومده قربان.
آچومولوف نیم دوری زد و به سوی جمعیت گام برداشت. جلوی در انبار شخص مرد بس به چشمش خورد که با جلیقه دکمه باز ایستاده بود و در حالی که دست راستش را بلند کرده بود انگشت خونالودش را به مردم نشان می داد. با قیافه گیج گویی داشت می گفت:
جونه برای بدتر تیم تاوانش رو باز بپردازی.
انگشت خونالودش را نیز همچون پرچم پیروزی در هوا برافراشته بود. آچومولوف این مرد را شناخت. خریوکین تلاساز بود. در میان حلقه جمعیت باعث اصلی این جار و جنجال، یعنی سگ سفید پوزه باریکی بود که یک لکه زرد روی پشتش داشت. سگ بیچاره نشسته بود و تمام بدنش می‌لرزید. در چشمان اشکالودش آثار اندوه و وحشت به چشم می‌خورد. آچومولوف که حلقه جمعیت را می‌شکافت و جلو می‌رفت پرسید:
واسه چی اینجا جمع شدید؟ کیه؟ تو چرا انگشتت رو علم کردی؟ کی بود داد می‌زد؟
آنی جناب، داشتم راه خودم رو می‌رفتم و با کسی هم کاری نداشتم. میباس راجع به هیزم با یه دوست صحبت میکردم که یه هایی طول سگ نفرت انگیز بدون هیچ دلیلی انگشتم و گاز گرفت. منو میبخشید قربان، من آدم زحمت کشی هستم، کارم دقیق و ظریفه، باید خسارتمو بدن. از این گذشته شاید من تا یه هفته نتونم انگشتم رو تکون بدم. عالی جناب، حتی توی قانونم ماده ای نداریم که به حیوانات اجازه بدن گازمون بگیرن. داریم قربان، اگه قرار باشه هر حیوانی حق داشته باشه آدمو گاز بگیره، بهتر اصلا زنده نباشیم.
آچومولوف با وقار سرفه‌ای کرد تابی به ابروانش داد و گفت
بسیار خوب، بجید ببینم این سگ مال کیه؟ من به سادگی از این موضوع نمیگذرم. من بهتون نشون میدم که عاقبت ول کردن سگ وسط مردم چیه. موقعش رسیده که بالاخره به حساب آدمایی که نمیخوان از مقررات اطاعت کنن رسیدگی بشه. وقتی که صاحب پست فطرت این سگ و حسابی جریمه کردم، اون وقت میفهمه ول کردن سگ و سایر حیوانای ولگرد توی خیابون و بین مردم یعنی چی. من به اون نشون میدم قانون یعنی چی. روزگارش رو سیاه میکنم، کاری میکنم اجدادش تا ابد از ول کردن سگ در خیابون به خودشون بلرزن. کاری میکنم که اصلا از نگه داشتن سگ یا هر جونور دیگه ای وحشت کنن. کاری میکنم که ادب بشن.
مفتش پلیس رو به پاسبان کرد و گفت
برو تحقیق کن ببین این سگ مالکیه و صورت مجلس تنظیم کن. سگم باید نابود کرد فوراً، حتما هاره.
بله قربان.
پرسیدم این سگ مال کیه؟ نمیشنوید؟ این سگ مال کیه؟ جرأت کنه بیا جلو بگه مال منه. بجنب.
یک نفر از وسط جمعیت داد زد
گمونم سگ جنرال ژیگالوف باشه.
بله؟ سگ جنرال ژیگالوف؟ او صحیح، جنرال ژیگالوف. پسر شنل منو در بیار، خیلی گرمه. لابد میخواد بارون بباره. یهو گر گرفتم، خیلی عجیبه.
آچومولوف خریوکین تلاساز رو خطاب قرار داد
مردک، نکنه داری منو گول میزنی؟
نه عالی جناب.
از یه چیزی سردر نمیارم، چطور این سگ تونست گنده بکی مثل تو رو گاز بگیره؟ اینو بگو.
تونست آلی جناب، خودتون دارید انگشت منو میبینید.
مگه ممکنه قد این سگ به تو برسه؟ سگ به این کوچولویی و تو آدم به این گندگی.
این سگ پرید و انگشت منو.
باید نیست خودت انگشتتو با میخی چیزی زخمی کرده باشی و بعدم به فکر رسید از بغلش یه پولی به جیب بزنی.
نه.
خوب شماها رو میشناسم، ملعونها. نمیتونید گولم بزنید. من تا تعطوی این ماجرا رو در نگرم راحت نمیشینم. اینجا پشم روی هوا باید قانون رو رعایت کنه، چه برسه به شماها.
آن جناب خریوکین محض شوخی سیگارش رو به پوزه سگ نزدیک کرد و سگم که احمق نیست هاپی گازش گرفت.
بفرما، دستت برام رو شد، حق بازه، از خود راضی.
خریوکین از کوره در رفت و گفت
دروغ میگه این یه چشمی، تو که نمیتونستی چیزی رو ببینید، پس واسه چی داری دروغ میگی؟ ولی جناب خودشون آقای باهوشی هستن و خیلی خوب میفهمن کی دروغ میگه کی حقیقت محض میگه. اگه ایشون فکر کنن من دروغ میگم بذار قاضی قضاوت کنه، تو قانونم نوشتن، حالا دیگه همه در مقابل قانون برابرن. برادر خودم تو اداره پلیسه، اگه میخواین بدونین.
ساکت بس نکنید، قانون و قاضی منم، خودم سر و تاش رو هم میارم.
پاسبان در حالی که به اعماق ذهنش فشار می آورد گفت
خیر، این سگ مال جنرال نیست. فکر نمی کنم جنرال همچین سگی داشته باشه، بیشتر سگای جنرال شکاری هم.
مطمئنی؟
کاملا مطمئنم عالی جناب.
خودم هم میدونستم سگای جنرال گرون قیمت و اصیلن، ولی این خدا میدونه که چیه. هیچ پشم و پیله یم نداره، یک کپ اشغاله و دیگه هیچ. جدی شما فکر میکنید که ایشون همچین سگی نگه دارن؟ آخه عقلتون کجا رفته؟ اگه همچین سگی تو پترزبورگ یا مسکو پیدا بشه میدونین چی کارش میکنن؟ دیگه به خودشون زحمت مراجعه به قانون رو نمیدن، در جان نفسش رو میبرن. خریوکین؟
بله آلی جناب.
من مرد قانونم برادر، اصلا نگران نباش. تو صدمه دیدی و نباید گذشت کنی.
ممنونم آلی جناب.
باید یه درس عبرتی به اینا داد. موقع اون رسیده که همه بدونن قانون یعنی چی. همه بدونن اجرای قانون یعنی چی، باید بدونن هیچ کس نمیتونه قصر در بره.
پاسبان که به فکر فرو رفته بود گفت:
شایدم سگ جنرال باشه، آخه روی پوزه حیوان که ننوشتن مالکیه. من دیروز توی حیات جنرال همچین سگی رو دیدم.
صدایی از میان جمعیت به گوش رسید که میگفت:
البته که سگ مال جنراله.
صحیحه، بیا کمک کن شنلمو بنداز رو دوشم، مثل این که باد بلند شده، حسابی سرده، بدنمو سوزان سوزان میکنه.
اگه جنرال بفهمه.
تو این سگو ببر پیش جنرال و از خودشون سوال کن و بگو در آینده دیگه سگو توی خیابون ول نکنن، شاید قیمتش خیلی زیاد باشه. معلومه که سگ خاصیه، نگاش کن. اگه قرار شه هر خوکی سیگارشو تو پوزه حیوان فرو ببره، سگ زایه میشه. سگ موجود لطیفیه. تو هم ابله، دستتو بنداز پایین. لزومی نداره این انگشت احمق تو به همه نشون بدی. مقصر خودتی. قانون برای بی مغزایی مثل تو تنبیه خوبی تعیین کرده. خودم در مورد تو اجراش میکنم، حالا میبینی.
آشپز جنرال داره میاد، میتونیم ازش بپرسیم.
بگید بیاد، بگید بیاد. های آشپز باشی، یه لحظه بیا اینجا. ممکنه یه نگاه به این سگ بندازی؟ این مال شماست؟
این شوخی میکنید؟ ما هیچ وقت همچین سگی نداشتیم.
دیگه هیچ جای بحث و گفتگو نیست. این یه سگ ولگرده، حرف زیادی هم نباشه. وقتی که همه میگن ولگرده یعنی ولگرده، بی برو برگردن، باید نابود بشه. خیر یکین، با دیدن لاشه این سگ بی خاصیت حتما دردت کم میشه و آروم میگیری. مراقب انگشتت باش، حیفه که ناقص بشه.
آشپز به صحبتش ادامه داد و گفت:
این سگ مول ما نیست، مول برادر جنراله که دیروز سگی بابردن اینجا. جنرال ما علاقه به اینجور سگا ندارن، برادر ایشون علاقه مندن. اگرچه که
منظورت اینه که برادر عالی جناب بارد شدن، ولادیمیر ایوانویچ. خدایا، از چطور من خبردار نشدم؟ برای یه اقامت کوتاه اومدن، درسته؟
تبسم متملقانهی بر چهره آچومولوف نقش بست.
بله، برای دیدار اومدن.
پس احساس کردن که دلشون برای برادر پیر و عزیزشون تنگ شده. چطور من خبر ندارم؟ خب پس این سگ نازنازی مال ایشونه. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم سگو بردارین. سگ کوچولوی خوبیه، خیلی هم زبر و زرنگ. انگشت این یارو رو گاز گرفته. چیه؟ چیه؟ چرا میلرزی؟ عصبانی شده پدر سوخته، شیطون بازیگوش، سگ بیگناه. خیلی ترسیدی. آره نترس، من کنارتم، قانون کنارت.
آشپز سگ را صدا زد و همراه او از انبار دور شد. جمعیت به شدت به خیریوکین تلاساز خندیدند. آچومولوف هم خیریوکین را تهدید کرد و گفت:
به زودی خدمت تو هم خواهم رسید، مردک حق باز.
و در حالی که خودش را محکم بر شنلش می پیچید، به راهش از وسط بازار ادامه داد. داستان کوتاه بوقلمون صفت، نوشته آنتوان چخوف، ترجمه آردوش بوداغیان، تنظیم برای رادیو ملیح مرادی جعفری، راوی محبود قناعت بیشه، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، ساعت رو خدمتون اعلام میکنم 21:25. بشنویم با هم برنامه بعدی رو. عنوانش هست سینما سبا.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
رادیو سبا تقدیم میکند سینما سبا.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی.
تو سینما چراغ جلوته، بوم جلوته، کارگردان جلوت واسطه، دوربین جلوته، همه واسطه‌ن. ممکنه یهو دست پاچه بشی، توپق بزنی، بعد ضایع میشه ها.
دنیا شبیه سینماست.
سینما سبا،
پر از غم و پر از خوشی.
سلام، ما مایز ظرفشویی خریدم.
شما همه جا باید باشین.
خیلی خوب، خیلی خوب، تو خونه به اندازه کافی فرصت برای دعوا داریم.
تموم شد، تموم. الو، خیلی ممنون. سلام آقای نعیمی، من اومدم خدمت شما نبودین. اومدم یه ذره خرید کنم همین روبرو، الان برمیگردم پیشتون. دست نزن. خیلی ممنون، خدافظ. الان اومدم. بونگای روبرو می‌بینم.
خیلی خوب. دعوا نذاریم.
همه دعوا دارن.
علی سلام، خوبی؟ سلامتی؟ چیزی نشد؟ سلامتی؟
خوبی؟
خوبی ها. دیدی سلام سرد داشتم.
خدا رو شکر سلاح
گرم نگاه کن. ما میگم زنگ بزنیم 110. میخوای ما زنگ بزنیم 110؟
زندگی ما مردن.
ما زورم زدم نتونم.
نور شب کن چشم دستون.
لاغر ازم تشکر کن، جونو ما به خاطرت به خطر انداختم. نمک نشناس. خود چی کار میکردم ما؟ ما قهرمان دوم، بن جانسونم، المپیکم، جام جهانیام چیم ما؟
تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ از کدوم جاده میاد؟
بالا بخاری نداره، پایین هم گرمتره هم بزرگتره، برای مهمونات هم بهتره. اگه یه خورده پول سر بدی، البته نقد، میتونی جامون عوض کنیم.
رو راست دقت دارم، کمه ولی نصف نصف. از هفته دیگه کارم شروع بشه ماهی 2 تومن میگیرم، 2 میلیون تومن. هم اولش هم یه چک 500 تومنی بهم میدم. تا موقع مخارجمو میدم تا تو بعداً یه کار دومی پیدا کنی و اینا. اتاق بالا من دوست دارم.
تو چی بهت میرسه؟
هیچ، فقط با ما خوب باش.
دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو.
اما منظورم از خوبی فقط خوبیه. سزاوار خوبیم چون آدم خوبیم، وگرنه به مباشه دوست ندارم صبح حتی فیست نگاه کنم مثل الان، چه برسه به اینکه حالا میرم اتاقم عود روشن کنم، تمرین و تمرکز کنم، بلکه دشمنیم بهت از بین ببرم. البته گمون نکنم بتونم.
جادوی دل فریر بالا بلندم، زیبای بی نظیره، مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه، شیرین زبانم، آزد نشسته برده دردان جانم.
چطوری؟ چیزی خوردی؟ میخوای یه چیز کوچولو برات درست کنم بخوری ضعف نکنی؟
نگاه تو سرجم آدم زیاد بدی نیستی.
خیلی این حرفت روم اثر کرد.
ولی ما خونه به خونه دردونه بهترم نیستم؟
تو رو ندیدم ولی اون افتضاحه.
این حرفت خیلی روم اثر کرد.
خیلی فیسم خوبه، خودمو کردم اینو میت برق گرفته.
الان داشتم میمدم این بونگاییه گفتش که میخوای برگردی آبادان. آره
ها، اگه خودکشی با حلوله جون سالم در ببرم.
وقت بعد تکلیف پولت چی میشه؟
بعد واسه مستجر جدید پیدا بشه تو اونشو بدم، دارم کارت به کارت کنم. البته امیدوارم اخلاقت با بعدی سازگار باشه.
من فکر کنم که امروز یکم کارم بیشتر طول میکشه.
یکم کمتر همدیگه میبینیم، کمتر دعوا میکنیم، آشپزخونمونم که جدا کرد.
نه گفتم اگه زحمتی نیست، اگه کاری نداری.
ما کلن دیگه کاری ندارم. آب ببخشی تو آینت نگاه کردم.
میگم من چون کار دارم شما امروز بری دنبال نازی.
انگیزه همیشه بهترین راه برای جلوگیری از خودکشی آدما شکست خوردن.
پس خیلی ممنون میشم که تا رسید مشقاشو بنویسه.
ما خودم قطعاً ایده بهتری براش دارم.
من با تو زیر بارون آخیستم، برگشتن و من که بلد نیستم، تو یاد من دادی همه چیزو، نباشی بی تو تا عوض نیستم.
بدبخت تو شهر غریب زده بودن کشته بودن چی میشد؟